أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در مسئله مصاهره روشن شد که ازدواج مشروع آثار گذشته و آینده دارد و ازدواج مشروع است که به عهد انهای خمسه حاصل بشود، یا عقد دائم یا عقد منقطع یا ملک یمین یا تحلیل منفعت یا تحلیل انتفاع. هر کدام از این پنج قسم حاصل شد، اون آمیزش مشروع است و عنوان مصاهره محقق می شود، چه نسبت به گذشته چه نسبت به آینده، اگر نسبت به گذشته فرضی داشته باشد. در قبال آمیزش مشروع، آمیزش نامشروع است یک، آمیزش شبهه است دو، و غیر آمیزش است مثل نظر و لمس، که این احکام امور سگانه را هم فقها ها مثل محقق رضوان الله علیهم جداگانه بحث کردند. در مسئله ازدواج نامشروع که به وسیله مصاهره حاصل می شود، جمع بین اختین رو ذکر کردند که گذشت. عقد دختر خاله و برادر زاده را روی عمه و خاله ذکر کردند که اگر با اذن اینها باشد مشروع است، و اگر با اذن اینها باشد به زعم عده اینها مشروع است، محتاج به اجازه است. قهرن می افتد در حوزه عقد فضولی. قبلا اشاره شد که عقد فضولی گاهی در خود معقود است، مثل این کسی رو عقد کردن بدون اذن او، حالا یا پسر است یا دختر. یه وقت است که خود او طرف عقد نیست، یه کسی را در کنار عقد او عقد کردن، مثل این کسی با یه زنی ازدواج مشروع دارد، خواهرزاده او را دوباره برای خود عقد کرد یا برادرزاده او را برای او عقد کرد. قبلا با خاله و عمه ازدواج کرده بودند، الان با خواهرزاده یا برادرزاده میخواد ازدواج کنه. اونا که قائلن به این که اگر عقد سابق نباشد این عقد باطل است، دیگه در حوزه عقد فضولی نیست، مثل رو محقق. اونا که قائلن به این که این عقد فضولی است، اگر اذن سابق نبود اجازه لاحق کافی است، این اجازه لاحق باید توضیح داده می شد که سهمش در استقرار این عقد فضولی چیست. در بحث‌های قبل اشاره شد به این که اجازه از طرف مجیز یا برای آن است که در مسئله بی و امثال بی که عقد فضولی است اونجا مستقر شد، برای این است که خود این معقود ملک زید است، بدون اذن زید عقد کردن، یا معقود ملک او نیست، منفعت معقود ملک اوست، یا این یا منفعت ملک او نیست، انتفاع ملک اوست. این اقسام سگانه حکمش روشن است. قسم چهارم آن است که این معقود نه عیناً نه منفعتاً نه انتفاعاً مال زید نیست، ولی حق زید به او تعلق گرفته است، زیرا مالک این عین به زید بدهکار است، این عین را به عنوان رهن در اختیار زید قرار داد که زید طلبکار بتواند اگر بدهکار طلبش رو نداد این عین مرهونه را بفروشد به طلبش بگیرد. مستحضرید که عین مرهونه عیناً منفعتاً انتفاعاً در مدت رهن مال راهن است نه مال مرتهن. مرتهن که طلبکار است و عین در اختیار اوست، هیچ حقی در این عین ندارد مگر اینکه این عین در بند اوست. این عین تلق نیست، رها نیست، باید در بند او باشد که اگر بدهکار دینشون نداد او بتواند بفروشد. حالا اگر صاحب عین این عین را فروخت، تو کتاب بی ملاحظه فرمودید این عقد فضولی است، مرتهن باید اذن بدهد. اذن مرتهن نه برای آن است که او در عین یا منفعت یا انتفاع سهمی دارد، بلکه این عین آزاد را در بند کشیده است. این تلق نیست. و یشترط ان یکون المبیع تلقا، مبیع آزاد نیست. در مسئله ما این معقوده باید آزاد باشد تا این مرد بتواند با او عقد کند. این معقود آزاد است، بنده نیست، ملک یمین نیست. اما این عقد یک گرهی دارد که در اختیار خاله یا عمه است. عقد بر خواهرزاده یا برادرزاده بدون اذن عمه یا خاله حاصل نمی شود. یعنی این عقد رها نیست، در بند اختیار عمه و خاله است. نظیر آن هست، این سخن از ره نیست، حقی از عمه یا خاله بر عقد نه بر معقود تعلق گرفته است. در رهن حقی از مرتهن بر بدنه عین مرهونه تعلق گرفته است، لذا این عین آزاد نیست، تلق نیست، مقید است، بسته است. در مسئله خاله و عمه نسبت به عین حقی ندارند، چون عین آزاد است، اما نسبت به عقد حق دارند. این عقد آزاد نیست، چون فضولی که یک قسم و دو قسم در یک باب یا دو باب نیست، یه امر سریالی در ابواب فقهی در هر جا اثر خاص خودش دارد. این که میگویند اجازه عمه و خاله دخیل است، نه برای آن است که معقود گیر دارد، برای اینکه عقد بسته است. خب وقتی عقد بسته شد میشه شناور و سرگردان. در فضولی هیچ کس مکلف به اوفو بالعقود نیست. چرا؟ این عقدی که واقع شده، این ایجاب و قبول، معلوم است مالکیه، که اونی که صاحب عین است که خبر ندارد، مال او رو بیگانه داره بفروشه. این که ایجاب و قبول را انشا کرد که مالک نیست. این اوفو بالعقود به کی متعلق است؟ به عاقد تعلق نمیگیرد، برای که او مالک نیست. به مالک تعلق نمیگیرد، چون او بیخبر است. این عقد میشه سرگردان. وقتی مالک فهمید و اجازه داد، این عقد شناور و سرگردان می شود عقدهو. وقتی عقدهو شد اوفو بالعقود می گیره، وگرنه تا به او اسناد نداشته باشد که این مسئول اوفو بالعقود نیست، اوفو بالعقود که او رو شامل نمی شود. درست است که این مالک زمین هست و اما هیچ اطلاعی ندارد از فروش زمین خود. پس بنابراین این عقد، عقد شناور و سرگردان است، دیگه عقدهو نیست. معنای اوفو بالعقود نیست که هر کسی تو عالم عقده کرده از شما وفا کن که. معنایش اینه که فلیوف کل رجل منکم به عقده، هر کسی عقد خودش باید وفا کنند دیگه. این جمع منحل می شود نسبت به هر کسی، عقد کسی نسبت به عقد خودش. پس این عقد سرگردان با اجازه من به یدهی عقدت و نکاح می شود عقدهو. وقتی عقدهو شد اوفو بالعقود می گیره. اینجا از اون قبیل نیست، یعنی عقد بر خواهرزاده یا بر برادرزاده عقد همون شوهر است، نه عقد عمه و خاله. عمه و خاله دخیل نیستن، نه موجب نه قابل. منتها حق اینها به عقد تعلق گرفته است، نه به معقود. اگر اون شوهر بخواهد به این عقد وفا کند، وقتی مأمور به وفاست که این بشود عقدهو، وقتی عقدهو می شود که خاله از حق خود بگذرد، عمه از حق خود بگذرد. لذا اجازه عمه و خاله نه برای این است که این عقد سرگردان را عقد اونها بکنند، مثل بیع فضولی یا مثل رهن، بلکه برای آن است که این بندی که بین عقد و دست عمه است یا عقد دو دست خاله است، این بند را رها بکنند، بدن به دست اون شوهری که تازه عقد کرده تا بشه عقده. دیگه خوب به یدهی کل شه دیگه، اون عمه را آفریده، خاله را آفریده، شوهر را آفریده، برادرزاده را آفریده، او اعلم مصالح دیگه. او برای نظم امور خانوادگی این را رعایت کرده. نظم امور خانواده در اسلام حرف اول رو میزنه، چون جامعه را خانواده اداره میکنه. برای که حرمت خانواده محفوظ باشه، حلیت و حرمت و مرز خانواده محفوظ باشه، احترام حدود محفوظ باشه، در مسئله ارث به صراحت ذکر کرد، فرمود این اسراری که ما گفتیم دست بهش نزنید، لا تدرون ایام، اونجا که جای علمه که حرف نمیزنید. توحید یعنی چه؟ توحید ذاتی یعنی چه؟ توحید وصفی یعنی چه؟ اونجا که جای علم و جای گفتگوست، به شما گفتن حرف بزنید که ساکتید. اینجا که جای حرف نیست و برهان ندارد و اسرار دارد، لا تدرون ایهم اقرب لکم نفعا، شما چه میدونید؟ ما اونجا گفتیم یک هشتم، یک چهارم، یک پنجم، چرا؟ شما نه از گذشته خبر دارید، نه از آینده خبر دارید. اونجا که باید حرف بزنید که زبانتون بسته است. الوحی ما هو، النبوت ما هی، الرسالت ما هی، الولایت ما هی، الامامت ما هی، اونجا جای حرفه، اونجا حرف نمیزنید. اما چرا اون یک هشتم میبره، اون یک چهارم میبره که پیچیده است و اسرار گذشته و آینده است. لا تدرون ایهم اقرب لکم نفعا، شما دست به این موارث، اذن به این میزانها و درجات ارث دست بهش نزنید. در باره نکاح هم همینطور دیگه، بعضی از اسرار را انسان میفهمد که حرمت خانوادگی بزرگ و کوچکی اینا محفوظ باشد، حیا محفوظ باشد، عفت محفوظ باشد. لذا فرمودن که حق خاله و حق عمه اینه که اذن بدهد. کاملا با مرد فضولی های در عقد بی فرق دارد. در فضولی عقد بی حق به اون معقود تعلق بگیرد، در اینجا حق به عقد تعلق گرفته است. خاله و عمه این عقد را بسته نگه می‌دارند، حالا می‌خوان آزاد کنند، تلق نیست. در مسئله بی اون معقود بسته است، تلق نیست. اینجا باید اذن بدهد. اگر اذن داد می‌شود عقدهو، یعنی عقد شوهر. در مسئله بی وقتی اجازه داد می‌شود عقد مجیز. اینجا که اجازه داد میشه عقد مجازله. این ضمیرها کاملا فرق میکند، برای اینکه الان عمه یا خاله مأمور به وفای به عقد نیستن، این شوهر است که مأمور به وفای به عقد است، شوهر است که مخاطب است به اوفو بالعقود. منتها این عقد سرگردان است، اجازه من به یدی عقدت و نکاح میخواهد. خب پس بنابراین اجازه در عقدهای فضولی در هر جایی حکم خاص خودش دارد و گاهی اون معقود گیر دارد به عهد انها، اینن منفعتن انتفاعن و قیدن که قسم چهارم بود، گاهی عقد گیر دارد در مسئله عمه و خاله از این قبیل است. مطلب بعدی آن است که در جریان عمه و خاله مرست قول بود، مرحوم محقق قول اول را قبول کردند که یعنی اگر اذن سابق بود حل صحیح است، وگرنه باطل است بالقول المطلق. قول دوم این بود که عمه و خاله می توانن اجازه بدن، همون عقد فضولی است. قول سوم آن است که اینا در قلمرو عقد خود خیار دارن، نه قلمرو عقد برادرزاده یا خواهرزاده. مرحوم محقق بعد از این اقوال ثلاثه فرمود ول اول و اصح، یعنی قول اول اصح است. مطلب بعدی آن است که در جریان آمیزش حرام چهار مسئله است و چهار فرع است و چهار جایگاه مولع بحثه. یه وقت است که یه بیگانه ای با بیگانه ای آمیزش نامشروع کرد، این به هیچ وجه مصاهره نمیاره. اگر الف با با آمیزش نامشروع کرد، بعد با بخواهد با اغیار ازدواج کند، ازدواج میکند، هیچ مصاهره‌ای رو به همراه نداره. الف هم بخواهد با کسی ازدواج کند، هیچ، چون یه بیگانی با بیگانه آمیزش رو حرام کرد. نه اینکه یکی بخواهد با دیگری بعد از آمیزش حرام ازدواج کند. این قسم اول است که از بحث خارج است. قسم دوم که محور اصلی بحث بود این بود که یک کسی با دیگری آمیزش نامشروع کرد، بعد میخواد با او ازدواج کند. این ازدواجش صحیح هست، ولی آیا آثار مصاهره را دارد یا نه؟ اگر دارد نسبت به سابق و لاحق با هم است یا فقط نسبت به سابق است؟ اگر ندارد آیا نسبت به سابق و لاحق با هم است یا نسبت به احد طرفین؟ فرع بعدی آن است که این شخص در داخل امور خانواده خود یه آمیزش نامشروع کرد، ببینیم نسبت به دیگران میشه حرام یا حلال. پس فرع اول آن است که بیگانه با بیگانه آمیزش نامشروع کرد. حالا این زانی میخواد با یک زن دیگر ازدواج کند، هیچ ارتباطی با این ندارد. اون مزنی و بها هم میخواد با یه مرد ازدواج کند، هیچ ارتباطی با ندارد. این جریان مصاهره رو پیش نمیارد. این بیگانه از حوزه بحث است رأساً. فرع دوم آن بود که محل بحث مرحوم محقق و تعارف آهار رضوان الله علیهم این بود که اگر یک کسی با کسی ازدواج آمیزش نامشروع کرد، بعد با او میخواد ازدواج کند، آیا این احکام مصاهره نسبت به سابق یا نسبت به لاحق دارد یا نه؟ فرع سوم و چهارم در حوزه خانوادگی است. اینکه بعضی از آیون روایت باب چهار را در پایان بحث روز چهارشنبه مطرح فرمودن مربوط به همین فرع سوم و چهارم است که بخش از این روایات در بخش پایانی روز چهارم خوانده شد. و اون است که در داخل خانواده پدری با جاریه پسر آمیزش نامشروع کرد، پسری با جاریه پدر آمیزش نامشروع کرد، آیا اینها میتونن با یکدیگر ازدواج بکنن یا نه؟ حالا اگر پسر با جاریه پدر آمیزش نامشروع کرد، پدر میتواند با اون جاریه آمیزش کند یا نه؟ یا سنخ منکوهت الابن حلائل و ابنائکم است. اگر پدر با جاریه پسر آمیزش نامشروع کرد، پسر می تواند با این جاریه آمیزش داشته باشد یا از سنخ لا تنکه و تنکه و ما نکه آباکم است؟ آیا نکاح در این دو فرع سوم چهارم به معنای آمیزش است مطلقا، چه حلال چه حرام، یا عقد است؟ این که در بخش پایانی روز چهارشنبه بحث شد و اون روایت فرمودن مربوط به این حوزه سوم چهارم است که اگر جداگانه انشاءالله بحث شد اون روایت هم خونده خواهد شد. فتحصل انها هنا فروعا اربعه. فرع اول رأسا خارج است، فرع دوم محور بحث است، سوم و چهارم بخشی از اونها گذشته، بخشی هم خواهد آمد که منکوهة الاب مطلق آمیزش است یا آمیزش مشروع و معقود؟ حلائل و ابنائکم مطلق آمیزش است یا آمیزش مشروع؟ اونچه که مرحوم محقق رضوان الله علیه در بخش مرتبط به همین مسئله ازدواج عمه و خاله ذکر کردن، اون رو حالا بخونیم تا انشاءالله در تتمه بحث به اون فروع آینده برسیم بخواست خدا. مرحوم محقق رضوان الله علیه بعد از آمیزش مشروع، حالا به عهد انها خمسه، عقد دائم، عقد منقطع، ملک یمین، تحلیل منفعت، تحلیل انتفاع، به عهد انها خمسه آمیزش مشروع شد، احکام مصاهره بار است که مبسوطاً بیان کردن. اما درباره زنا فرمود و اما زنا در بحث قبلی به این صورت در بحث زنا این به این صورت فرمودن فإن کان تارعاً، اگر این زنا زنای لاحق بود، یعنی قبلا عقد شده بود بعد زنا حاصل شد، لم ینشر الحرمه، همونطور که رضا اگر بخواهد نشر حرمت بکند شرایطی دارد، زنا هم به شرح زن اگر بخواهد نشر حرمت کند شرایطی دارد. فإن کان تارعاً لم ینشر الحرمه کمن تزوج بامرأة، با زنی ازدواج کرد، ثم زنا به امها، این زنای لاحق نشر حرمت نمی کند که عقد سابق را حرام باطل کند. او ابنتها او لات به اخیها او ابنها او ابیها، در این موارد این کار حرام اون حلال قبلی را از بین نمی برد. او زنا به مملوکت ابیه الموتوعه او ابنهی فإن ذلک کله لا یحرم سابقه. اما درباره مسئله خاله و عمه، درباره مسئله خاله و عمه به این صورت فرمودن اگر چنونچه و این کان از زنا سابقا علی العقد فالمشهور تحریم بنت الامه و الخاله اذا زنا به امه ما، پس مطلق نیست. آمیزش نامشروع اگر لاحق بود بالقول المطلق با هر کسی آمیزش مشروع داشته باشد، عقد مشروع قبلی را فاسد نمی کند. اما آمیزش نامشروع به عمه و خاله نسبت به خواهرزاده و برادرزاده نشر حرمت می کند. و این کار و اما زنا به غیر فل و این کان از زنا سابقا علی العقد فالمشهور تحریم بنت الامه و الخاله اذا زنا به امهما، به مادر اینها. اگر به خاله یا امه تعدی نامشروع کرد، اون امه زاده و خاله زاده بر او حرام می شود. روایات این رو هم دارد. حالا برسیم به خصوص بخش‌های دیگر. درباره این روایات این زمینه که ایشون فرمودن رو بخونیم. البته این قسمت اگر حرام شد دلیل نیست که سایر اقسام حرام نیست، اما حالا ایشون این رو ذکر کردن طبعا لنس ذکر کردن. مرحوم صاحب وسائل رضوان الله علیه در کتاب شرح وسائل جلد 22 صفحه 432 باب 10 از ابواب ما یحرم المصاهره این عنوان را دارند، باب ان من زنا به خالته او عمته حرامت علیه ابنتهما، اگر کسی با خاله خود یا عمه خود آمیزش نامشروع کرد، دختر خاله و دختر عمه بر او حرام است. این باب اون باب، همین چیزی که مرحوم محقق در متن شرایع فتوا دادن. روایت اول را که معتبرم هست، مرحوم کلینی عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمیر عن ابی ایوب الخراز عن محمد ابن مسلم قال سأل رجل ابا عبدالله علیه السلام، اینا در حضور حضرت نشسته بودن، گاهی خودشون سوال میکردن، گاهی مستفتی میامد استفتا میکرد. و انا جالسون، سوال کرد ان رجل نال من خالتهی فی شبابه، کسی در دوران جوانی با خالش آمیزش نامشروع کرد، ثم مرتدع، پشیمان شد و دست از این کار برداشت، یتزوج ابنتها، آیا میتواند با دختر خاله ازدواج کند یا نه؟ قال علیه السلام لا. قلت انه لم یکن افزا الیها انما کان شیء دون شیء. این شخص میگوید که این آمیزش کامل نبود، بالاخره یه تماسی بود مثلا. فقال علیه السلام لا یصدق ولا کرامه. حالا بعد میخواد همچه ادعایی بکند که آمیزش نبود، یه تماسی بود، این که درست نیست. سوال اولی تو این که آمیزش کرد، حالا مسئله تغییر دادید، اون با توجیه کنید، اون گذشته رو ترمیم نمی کند. خب اگه واقعا نبود که خب صورت مسئله عوض میشه. الان ما شما اصل مسئله تون این بود آمیزش کرد دیگه. سوالتون این بود که رجلیست که نال من خالتهی. خب روایت دوم به که مرحوم شیخ طوسی رضوان الله علیه نقل کرد به اسنادی علی بن حسن عن محمد ابن ابی حمزه و محمد ابن زیاد عن ابی ایوب عن ابی عبدالله علیه السلام، البته نظیر روایت اولا به این وثاقت چیز نیست. قال سأله ابی ایوب، میگوید سأله محمد ابن مسلم، اونجا محمد ابن مسلم که از اصحاب حضرت است، میگه من خودم نشسته بودم، یک کسی آمده استفتا کرده، مسئله سوال کرده. اما اینجا ابی ایوب میگوید که خود محمد ابن مسلم از وجود مبارک حضرت سوال کرده، سأله محمد ابن مسلم و عن جالسون عن رجل نال من خالتهی و هو شابون سمر تدعه آیت زب و جبنتها قال لا، قال انه لم یکن افزا الیها انما کان شیء دون ذلک قال کذب. این دروغ میگه، الان حالا میخواد با دختر خاله ازدواج بکنه، حالا این رو بهانه قرار داده، از اول خودش گفته که من این کار کردم دیگر. خب حالا اگه واقعا نکرد موضوع عوض شد، حکمم عوض میشه، ولی اول خودش گفته که از محور اصلی سوال ناله بود، نیل شد، نه اصاب شیئن مشیئن هست. نه آخه چون بعد تو مرتده، معلوم میشه که این مشکل جدی داشت، بعد ارتده، اگه شبه بود که ارتدا نداشت، یعنی پشیمانی نداشت. در جلسه اول، در جریان اول اینا سخن از نال من خالتهی بود، دوم نال من خالتهی است. هیچ کدوم از این دو روایت از عمه سخنی به میون نیاوردن. الحاق عمه به خاله مسئله است که بعد تعرض میکنن. و قال السید المرتضى رضوان الله علیه فی الانتصار مما ظن انفراد الامامیت به القول به ان من زنا به عمته او خالته حرمت علیه بنتاهما علی التعبید. ما جزما نمیدونیم که این ممن فرد به الامامیه است، گمان ما این است که این فتوا را فقط امامیه میدهد، غیر امامیه فتوا را ندارد. بعضی از امور است که مرحوم سید دارد ممن فرد به الامامیه، این مخصوص ما امامیه است. بعضی از امور است نظیر این مسئله میگد مما ظن انفراد الامامیت، ما گمان ما اینه که فقط این رو ما میگیم، دیگری این فتوا رو ندارد. مما ظن انفراد الامامیت به القول بأن من زنى بأمته أو خالته حرمت عليه بنتاهما على التعبید، حرمت ابدی میاره. خب مستحضرید که روایت اولی که مرحوم کلهی نقل کرد مخصوص خاله بود، روایت دومی که مرحوم شیخ طوسی نقل کرد مربوط به خاله بود، اما بیانی که مرحوم سید مرتضی دارد حکم خاله و عمه هر دو رو دارد. بعد مرحوم سید مرتضی فرمود ان بعض العامه وافق علی ذلک، لذا در صدر بحث فرمود مما ظن انفراد، ما گمان ما اینه که این رو فقط امامیه میگن، جزم نداریم که این حرف را امامی میگن و غیر امامی نمیگن. ثم ذکر ان بعض العامه وافق علی ذلک گرچه و ان اکثرهم خالفوا، ثم استدل علی التحریم بالاجماع والاخبار. خب مستحضرید، این اجماع یک طمأنینه است در کیفیت فهم مطلب از روایات، یعنی چیزی که خیلی ها فهمیدن، ما تنها نیستیم، کمک میکند. اما بودن اخبار و روایات بالاخره این اجماع اجماع مدرکی است دیگه، اجماع تعبدی که نیست. این رو مرحوم سید مرتضی دارد. خب اخبارش کو؟ شما اخبارش نقل بکنید تا ما نظر بدیم. روایت چهارم این باب را مرحوم ابن ادریس دارد، دارد که فقط رویه ان من فجر به امته او خالته لم تهل له ابنتهما ابدا. این به صورت مرسل نقل میکنند، اونم ارسال این چنینی. یه وقت میگوین که سه جور دیگه ارسال، یه وقت میگن رویه دیگه از کی معلوم نیست، هم مشکل رجالی دارد هم مشکل درایه‌ای دارد. یه وقت میگن که رویه عن صادق علیه السلام، این مشکل رجالی دارد و از نظر درایه گرچه مرسل هست ولی بالاخره معلوم است که از کدوم امام سلام الله علیه سوال شده. یه وقت میگن قال از صادق علیه السلام، قبلا هم به عرضتون رسید این گونه از مرسلات که مثلا مرحوم کلینی یا مرحوم صدور رضوان الله علیهما به صراحه به صورت جزم بگویند قال از صادق علیه السلام با مرسلات دیگر خیلی فرق میکند، ممکن است به این گونه از مراسیل اعتماد کرد، مخصوصا اگر خود این آیون برابر همین مراسیل مرسلها فتوا بدن. اگر صدوق در من لا یحظه گفت قال از صادق علیه السلام، بعد برابر های مظنون در مغنه یا هدایه فتوا بدهد در اطمینان پیدا میکند، خبر موثوق و صدور میشه حجت دیگر. اگر به صورت یه وقت از گفتی رویه، یه وقت میگد رویه عن صادق علیه السلام، یه وقتی به صراحه میگد قال از صادق سلام الله علیه، به خودشم برابر این در مغنه یا هدایه یا هر دو فتوا میدهد، این تقریبا میتوشه بشه اطمینان کرد. البته اگه معارض نداشته باشد دلیل اقوا نباشد ماندون. اینجا ابن ادریس میفرماد که رویه ان من فجر به امته او خالته لم تهل له ابنتاهما ابدا، حرام ابدی میشود. نه برای ما باید اطمینان باشه دیگه، او خودش قال صادق که میگه فتوا میده اطمینان دارد، برای ما باید اطمینان حاصل بشه دیگه. ما البته مستحضرید، سابقا میگفتن که راوی باید عادل باشه، بعد تنزل کردن گفتن موثق هم باشه کافیش مثل فتحیه و اینها، اون نظر نهایی که اخیرا روش هر فتوا میدن اینه که خبری که موثوق الصدور باشد ولو راویش واثق نباشد. شواهدی هست که این خبر درسته، خبر موثوق الصدور، نه خبر موثق و نه خبر عادل. در درجه اول عادل، در درجه دوم خبر موثق، در درجه سوم خبر موثوق الصدور. ما میدونیم این صادر شده برای اینکه شواهد فراوانی تأیید میکنه رو. اورد ذالک را شیخنا ابو جعفر مرحوم شیخ طوسی فی نهایته و شیخنا المفید فی مغنعته و سید المرتضی فی انتصاره. خب مستحضرید که مرحوم ابن ادریس از مخالفان سرسخت عمل به خبر واحد است. از این گونه از موارد هم به عنوان رویه نقل بکند، فتوا هم نمیدهد. میگوید این معنا را که اگر کسی با عمه یا خاله خود آمیزش نامشروع داشت، دختر عمه و دختر خاله بر او حرام است. این مطلب را به صورت روایت را مرحوم شیخ طوسی در نهایه، مرحوم شیخ مفید در مقنعه، مرحوم سید مرتضی در انتصار را کرد. این مقنعه مرحوم شیخ مفید که متن تهذیب قرار گرفته است، اولش اصول دین است و کلام و بقیه فروع است که مرحوم شیخ طوسی رو چیز کرده، که تهذیب درست کرده. مقدمش خیلی مفصل نیست، بخشی مسائل کلامی است درباره توحید و وحی و نبوت و اینها. شیخ طوسی هم بدونید یه فحلی است در کلام. این در اول شرح مقنعه که اون تهذیب است میگوید از من بر نمی آید که این بخش اصول را شرح کنم. اینی که ما الان هیچ روش از حساب نمی کنیم. حوزه ما ای رو در بس بوسید و گذاشت کنار، چون اون یه سواد کامل میخواد، یه جونکندن میخواد، بس بنای عقلا و فهم عرف و لغت و اینو با اینو حل نمیشه. شیخ طوسی میگه نهایه شیخ طوسی از تهذیب فرو شروع شد دیگه. مرحوم شیخ مفید که از فرو شروع نکرده، که یه اصول دین نوشته، یه فروع دین نوشته. این اصول دین رو شیخ طوسی میگه از من بر نمیاد حرفای شیخ مفید حل کنم، برهان کنم. یعنی همین که ما بوسیدیم گذاشتیم کنار، سواد یعنی اون. این فقه و اصول جون کندن نمیخواد، یه بنای عقلا میخواد، یه فهم عرف میخواد، یه لغت میخواد، یه چند سال درس خوندن میخواد. اما با ملکوت آشنا شدن، وحی چیه، جبرئیل کیه، رسالت چیه، ولایت چیه، امامت چیه، تجرد چیه، رابطه با خدا چیه، اونا جون کندن میخواد. اون اصلا هیچ خبری نیست. مراجعه کنید، یعنی مراجعه کنید ببینید شیخ طوسی در تهذیب در مقدمه چرا اصولش کلام مرحوم شیخ مفید تشرح نکرده. مرحوم شیخ مفید در مقنعه که از اول فروع شروع نکرده، که کلام را آورده بعد فروع را آورده. ایشون میگه برای من مقدور نیست من این را حل کنم، یه درس رسمی میخواد تا افرادی مثل شیخ طوسی بتونن این را حل کنن. به هر تقدیر مرحوم ابن ادریس هم این رو با به صورت جذب، چون خودشون خبر واحد هم قبول ندارن، خودش به خبر واحد عمل نمی کنند، ولی می گوید این مطلب را این بزرگان نقل کردن. حالا اگر خبر موثوق الصدور مورد اعتماد بود بهش میشه عمل کرد. حالا تا اینجا روایت معتبری که داشتیم مربوط به خاله بود. الحاق عمه به خاله به حل بحث است اولا، و سایر محارم اگر مورد آمیزش نامشروع قرار بگیرن فرزندان او حرام می شود یا نه تحت فرع بعدی است. والحمدلله رب العالمین.